آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیش رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک کار مهم رسانه‌ای ما نیاز داریم. آیا این پیشرفت هایی که شما اینجا گزارش دادید و ما شنیدیم، اینها رو جوان های ما همه میدونن، دانشجویان ما میدونن، کسانی که مایلند در کشور فعالیت کنن، اثر بگذارن، توانایی هاشو در خودشون میبینن، اونها میدونن که میتوان یه واحد کوچکی رو مثلا فرض کنید در چند سال قبل از این در برون شهر کوچک به وجود آورد، بعد از مدتی او رو به چندین ده برابر افزایش داد و پیش رفت. این رو خبر دارم. ما در زمینه نشون دادن اونچه که وجود داره، اون پیش رفت ها، تحقق آرزوها، کمکاری، یک کار رسانی لازمه که این یه فصل جداگانه است. باید بنشینن در این زمینه بحث کنن، فکر کنن. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم به تکرار برنامه 8 صبح توجه بفرمایید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، وقت بخیر. به 8 صبح رادیو اقتصاد خیلی خیلی خوش آمدید. امیدواریم امروز رو با حال خوب شروع کرده باشید و 50 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. قبل از هر موضوعی خدمت شما عزیزان عرض کنم که دقت نظر شما به مسائل اقتصادی روز و ارائه اون در قالب پیام و تلفن کمک میکنه موضوعات اولویت دار شما رو شناسایی کنیم و برنامه رو در مسیر درست مطالبه گری پیش ببریم. راه های ارتباطی برنامه فعاله: 30,36,37 سامانه پیام کوتاه، 22,65,25,25 شماره تلفن مستقیم برنامه. و اما موضوع امروز 8 صبح.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. بخشی از رانندگان تاکسی های اینترنتی دارای شغل و بیمه هستند و تنها ساعاتی در روز و هفته در تاکسی های اینترنتی فعالند و با توجه به داشتن شغل بیمه هم دارند. اما در خصوص بخش زیادی از رانندگان تاکسی های اینترنتی، فعالیت در این مجموعه ها شغل دائمی اونهاست و به صورت تمام وقت فعالیت می کنند. مسئله بیمه این رانندگان موضوع مهمیه که فروز و نشیب هایی هم داشته. از سال 1393 تاکسی های اینترنتی در کشور ما شروع به کار کردند. در ابتدا هیچ بیمه‌ای برای رانندگان وجود نداشت و به عنوان افراد شاغل مستقل شناخته می‌شدند. تا در بحران همه‌گیری کرونا طی سال‌های 98 تا 1400 بسیاری از رانندگان به این بیماری مبتلا شدند و متأسفانه برخی از آنها فوت کردند بدون اینکه خانواده آنها بتونن از مزایای قانونی بیمه استفاده کنند. این موضوع باعث شد تا بحث ایجاد بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یک مطالبه جدی و اجتماعی تبدیل بشه، تا اینکه در اسفند 1403 هیئت وزیران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای اون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرن. در این طرح 13.5% حق بیمه رو راننده پرداخت می‌کرد و 4% از کرایه هر سفر از مسافر اخذ می‌شد و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شد. البته این شیوه با مخالفت رانندگان و سکوها مواجه شد، چون باعث افزایش هزینه سفرها می شد و تقاضا برای سفر کاهش پیدا می کرد. اما این سکوها با مذاکرات حقوقی و برپایی جلسات متعدد با سازمان تامین اجتماعی خواستار تغییر این آیین‌نامه شدند. استدلال اصلی اونها این بود که بیمه اجباری برای رانندگان پاره وقت یا کسانی که بیمه دیگری دارن غیر منصفانه است و هزینه ها رو بالا می بره. در اوایل سال 1404 دیوان عدالت اداری دستمزد مقطوع رو مغایر با قانون دانست، چون رانندگان درآمد ثابت ندارند. تا اینکه در دی ماه 1404 کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی اصلاحیه ای رو تصویب کردند که بر مبنای اون بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی اختیاری میشه و رانندگان در صورت تمایل میتونن تحت پوشش قرار بگیرن، اما سکوها الزام قانونی ندارن. اما میزان پرداختی حق بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی در طرح جدید چقدر خواهد بود؟ آیا سکوها هم باید بخشی از حق بیمه رو پرداخت کنن؟ برای بررسی این موضوع و پاسخ به این سوالات با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
خب موضوع و طرح مسئله امروز 8 صبح رو شنیدیم. موضوع اینه، بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی الزام برای سکوها یا انتخاب رانندگان. از شما شنوندگان عزیز میخوایم در برنامه امروز همراه ما باشید، نظرهاتون رو به ما بگید. اگر راننده تاکسی های اینترنتی هستید میتونید تجربتون رو برای ما بیان بکنید. 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد در اختیار شماست. شماره تلفن برنامه هم 2265-2525 که صدای گرم شما رو به ما میرسونه. تاکسی های اینترنتی امروز فقط یه برنامه کاربردی نیستند، بخشی از حمل و نقل شهری و معیشت هزاران خانواده هستند. اما پشت هر سفری که ثبت میشه یه راننده است با خطر تصادف، بیماری، از کار افتادگی و آینده‌ای نامشخص. موضوع اینجاست وقتی یک شغل مستمر و درآمدزا تعریف میشه، بیمش باید حق باشه یا انتخاب؟ آیا مسئولیت بیمه با راننده‌ای که ابزار کارش رو خودش تامین میکنه یا با سکویی که نوع کسب و کارش بر پایه کار این راننده ها بنا شده؟ امروز در 8 صبح بررسی میکنیم که قانون در این خصوص چی میگه، سکوها چه مسئولیتی دارن و آیا بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی الزام آوره یا اختیاری. البته این موضوع دامنه گسترده تری داره و فقط بحث بیمه نیست، موضوع امنیت شغلی، عدالت در اقتصاد سکوها و آینده یک مدل کسب و کاره. در این باره گفتگو میکنیم با آقای رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی که الان روی خط برنامه هستن. آقای الفت نسب درود بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای الفت نسب، کسب و کارها داره میره به سمت فناورانه شدن و داره در بستر فضای مجازی اتفاق میفته. ما در خدمت شما هستیم ببینیم که مشکل بیمه رانندگان به کجا رسید و سکوهای تاکسی های اینترنتی خودشون رو تا چه حد مسئول امنیت شغلی رانندگان میدونن.
خواهش میکنم. موضوع بیمه رانندگان شرکت های جابجایی هوشمند یا همون تاکسی اینترنتی خب از سالهای گذشته هم مطرح شده بود. فکر میکنم سال 99 هم یک دستورالعملی توسط رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی مرحوم نوربخش ابلاغ شد، مبنی بر این که افراد شاغل دورکار در فضای مجازی، اصطلاحاً این عنوان براش انتخاب شده بود، میتونستن خودشون رو بیمه کنن. رانندگان هم به هر حال میتوانستن برای بیمه خودشون اقدام کنن. بعد از تغییر دولت ها مجدداً در دولت فعلی، موضوع بیمه کردن ناوگان مطرح شد، حالا به صورت مستقیم که در کمیسیون های مختلف در مجلس. موضوعی که دوستان دنبال کردن و آیین‌نامه ای که تصویب کردن باید بر اساس بنده چه ماده 28 قانون هفتم می بود.
بله.
اونجا در اون بند اومده که این افراد میتونن خودشون رو در صورت تمایل به صورت اختیاری بیمه کنن، ولی که متاسفانه دوستان در سازمان تامین اجتماعی برخلاف اون بند قانونی آمدن و یک بند رو آوردن که اختیار رو تبدیل به الزام کرد. خب ما هم بر اساس وظایفمون، بر اساس این که خب سالهای موضوع در دولت، در مجلس
بله،
پیگیری شده بود، به هر حال قانونگذار به این نتیجه رسیده بود چون رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم نیست، این باید به صورت اختیاری باشه. ما هم در این دور خب دلایل خودمون رو بیان کردیم. نهایتاً در جلسه هفته گذشته کمیسیون اقتصاد دیجیتال که با حضور وزیر محترم ارتباطات و دوستان سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌ها بودند، اونجا تصویب شد که به هر حال این بند الزامیش برداشته بشه.
خب آقای الفت نسب، اینجوری که در واقع انگار صورت مسئله پاک میشه. به هر حال رانندگان تاکسی باید امنیت شغلیشون تأمین بشه، امنیت معیشتیشون تأمین بشه. این موضوع در واقع برمیگرده به هزینه هایی که رانندگان تاکسی باید در این خصوص متقبل بشن. اگر اختیاری باشه یا الزام آور، فکر میکنم الان موضوع هزینه هاست دیگه، درسته؟
ببینید رانندگانی که دارن در این ناوگان فعالیت میکنن، یک فعالیتی دارن که ساعت کارش به عهده خودشون هست، یعنی هیچ گونه رابطه کارگری کارفرمایی وجود نداره. بعضی تصور میکنن این تعداد راننده که الان در این ناوگان هست دارن به صورت ثابت مثلا 176 ساعت در ماه فعالیت انجام میدن، در صورتی که اینطور نیست. ما یک سری راننده داریم که در روز شاید در هفته در ماه یک سفر پنج سفر دارن میبرن و جا به جایی دارن. این با رانندهی که بخواد از صبح تا شب کار بکنه متفاوته.
خب نمیشه یه تفکیک اینجا قائل شد آقای الفت نصر، چون الان 9 میلیون راننده تاکسی اینترنتی دارن فعالیت میکنن که حالا از اینها 4 میلیونشون افرادی هستن که یا بازنشسته هستن یا شغل دوم دارن و حالا به صورت پاره وقت توی ناوگان تاکسی های اینترنتی دارن فعالیت میکنن. 5 میلیون باقی مانده که در واقع شغل اصلیشون همینه.
نه اصلا این ببینی آمار متاسفانه من نمیدونم آمار از کجا میاد. ببینید بررسی که ما داریم انجام میدیم، یعنی ما هم بر اساس دیتا داریم میگیم، دیتا کاملا شفاف و روشن خوشبختانه در تاکسی اینترنتی، جمعاً کل شرکت ها، یعنی ما 2-3 شرکت بزرگ داریم دارن در کشور فعالیت میکنن، حدود 150 تا هم شرکت کوچیک داریم که به صورت محلی دارن فعالیت میکنن. نهایتاً جمع رانندگان حرفه‌ای که اصطلاحاً 176 ساعت در ماه دارن کار میکنن کمتر از 20,000 نفر هست.
خیلی با آمار تفاوت فاحشی داره با آمارهایی که گفته شده، میگم تفاوت خیلی فاحشی داره.
آمارهای ما که مشخصه در برابر سازمانهای نظارتی هم همیشه به هر حال مشخص و روشنه. اینطور نیست، بعضی دوستان تامین اجتماعی هم همین اشتباه رو میکردن. الان تصور کردن خیلی خوب اینجا یه 5-6 میلیون راننده دارن شغلشون صرفاً کار کردن در تاکسی اینترنتی هست، حالا بریم اینها رو مثلا بخوایم بیمه کنیم، به هر حال تامین اجتماعی هم خب در یک ناترازی مالی به سر میبره. تصور اینطوری داشتن، اما خب به هر حال نهادهای مختلفی رو تاکسی اینترنتی سوار هستن، آمارها رو دارن رصد میکنن. آمار که خدمتتون عرض کردم دقیقه، یعنی من شاید یه خوردم اغماز کردم، شاید 20,000 تا هم نباشن، عدد شاید عدد 15,000 تا باشه. ولی ما قبل از این موضوع که سازمان تامین اجتماعی در دور جدید ورود این چنینی داشته، ما خودمون پیشنهاد داده بودیم که بر اساس مسئولیت اجتماعی یک بخشی رو ما به عنوان شرکت ها، یک بخشی رو خود راننده و یک بخشی هم دولت به عهده بگیره. این رو داشتیم میگرد جلو، ولی خب متاسفانه عرض کردم سازمان تامین اجتماعی به یک بار اومد گفت نه همه رو باید بیمه کنید، این دوستانی که حالا بازنشسته هستن به یک نحوی و یک برای جو روانی بدی در کشور متاسفانه راه افتاد که آقا اینها نمیخوان بیمه کنن. نه اصلا داستان بیمه به این شکله.
خب برهای آقای الفت نصر، دولت هم باید محل درآمدهای خودش رو مشخص بکنه. الان کارگران ساختمانی هم در خصوص بیمه به همین وضعیت دچار شدن، این رو باید در نظر بگیریم. من این سوال رو دارم از شما، شما
هزینه های دولت که بخش خصوصی که برها اینجا نشسته کار کنه بزنه تو جیب دولت، که دولت باید بره ببینه کجا داره به قول من منابعش رو چجوری مصرف میکنه. ما هم گفتیم بر اساس مسئولیت اجتماعی خودم، نمیتونیم که فراتر از قانون، شما تصور نکنید که در مجلس اون سالی که این تصویب شد قانون هفتم، ساعت ها حداقل روی این موضوع صحبت شد، رفت شورای نگهبان برگشت کرد، برقال یه تعداد زیادی آدم روی این طرح ها کار کردن، گفتن آقا اختیاری الزام نمیشود گذاشت، بخاطر اینکه رابطه کارگری کارفرمایی نیست، راننده در استخدام نیست. میخوام بگم متاسفانه ما در کشور یه لوپی داریم، دولت ها و مجالس که تغییر پیدا میکنن دوباره روز از نو روزی از نو هی ما باید بریم هی جواب بدیم هی بگیم آقا اون سال اینا این شرح جلسات داخلی.
این موضوع که اختیاریه خب درست، ولی برای کارهایی که پاره وقت هست، نه برای رانندگانی که دارن به طور کامل با سکوهای اینترنتی، سکوهای تاکسیهای اینترنتی همکاری میکنن. بله. اجازه بدید ما یه گزارش بشنویم، برمیگردیم باز با شما خواهیم بود.
امروز میخوام بزنم به شیشه های اتومبیلی که روش فرمون راننده هایی نشستن که سفرهای اینترنتی و برخط انجام میدن، راننده ای با دغدغه امنیت شغلی. میخوام از خودشون بپرسیم، سراغ رانندگان تاکسی اینترنتی بریم ببینیم که چقدر اهمیت داره و اینکه الزام باشه یا اختیاری. با من همراه باشید.
بیمه
با... تاکسی اینترنتی بیمتون کرده؟
نه،
به نظرت بیمه اجباری بشه یا همین اختیاری باشه؟
بیمه اجباری خب بهتره دیگه.
الان این نبود بیمه چالشی هم براتون ایجاد کرده؟
بله خب دیگه، واسه هر دوا و درمون بیمارستان بازنشستگی که هیچ امنیتی نیست تو این شغل.
الان چند ساله تو تاکسی اینترنتی این کار میکنی؟
5-6 ساله.
5-6 ساله بدونه؟
بدونه بیمه و اینا.
اگه بیمه اجباری بشه ادامه کار میدین یا نه؟
بله ادامه میدم.
چرا؟
خب هر جا بیمه اجباریه یه درصدیش هم خب کارفرماها میدن دیگه. الان تو همه شغلا همینجوریه.
اگر
یه کمک کنن خب خودمونم بیمه میکنیم.
اگر بخش عظیمیش رو قرار باشه شما پرداخت کنی چی؟
نه دارم چی بشه.
یعنی اجباری بشه با این
7-8 تومن ما.
اگر مثلا بگم ما 5 میلیون شما باید بدی؟
نمیتونیم بدیم.
ادامه کار نمیدی؟
نه.
شما تاکسی اینترنتی کار میکنین؟
بعضی.
به من بگی شما بیمه هستید یا نه؟
بله بیمه هستم، شرکت کار میکنم. بیمه شرکت
تاکسی اینترنتی فقط.
تاکسی اینترنتی بعضی موقع کار میکنم ولی خب بیمه نیستیم دیگه.
بیمه نیستی. به نظرتون باید اختیاری بشه یا اجباری؟
آره اختیاری باید بشه، چون بعضی موقع مثلا ما مثلا الان وضعیت اقتصادی اینطوریه صرف نمیکنه دیگه، اگه بخواد بیمه بشیم ما مجبوریم یه شغل انتخاب کنیم، اونم دیگه نمیصرفه قاعدتا. آره اختیاری باشه که خوبه دیگه. الان اختیاری باشه هر کی دوست داشته باشه بیمه میکنه خودش رو، هر کی دوست داشته باشه بیمه نمیکنه.
نبود بیمه چه چالشی رو ایجاد میکنه برای شما؟ شما محل کارتون که بیمه نباشه.
خب بیمه بیشتر به خاطر کارهای درمانی و بیشتر به خاطر اون بازنشستگی است دیگه.
کلش همینه دیگه.
کلش همینه دیگه. آره دیگه. خب
اگر بیمه یه تاکسی اینترنتی اجباری بشه ادامه کار میدین؟
نه اجباری بشه نه، قاعدتا دیگه خب نمیشه دیگه، چون همه تاکسی اینترنتی رو به خاطر درآمد و به خاطر شغل دوم میرن. اگر بخواد اون به عنوان شغل اول بهش نگاه کنی نه نمیشه.
خب به نظرتون اگر بیمه اختیاری باشه به نفع راننده های اینترنتیه یا اجباری؟ همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 برنامه 8 صبح همراه ما باشید.
خب گزارش برنامه رو به اتفاق شنیدیم. آقای رضا الفت نصب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی روی خط برنامه با ما هستند و در حال حاضر آقای فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما پیوستند. آقای رنجبر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و ملت بزرگ ایران و همه همکاران عزیزتان در رادیو.
زنده باشید آقای رنجبر. ما با شما هستیم ببینیم در کمیسیون اجتماعی مجلس چی میگذره درباره کسب و کارهای اینترنتی. ما امروز به طور ویژه تمرکزمون روی تاکسی های اینترنتی هست، ولی در واقع میخواییم دنبال بکنیم ببینیم چه برنامه ها و چه قوانینی باید در کمیسیون اجتماعی مجلس وضع بشه تا در واقع این کسب و کارهای اینترنتی از نظر بیمه و امنیت شغلی به سامان برسن.
بله خدمت شما عرض کنم به دنبال این طرح بیمه رانندگان خودروهای سنگین،
بله،
خب سازمان تامین اجتماعی تدویری کرد که تمامی رانندگان این شکوهای اینترنتی هم بتوانن از مزایای بیمه بهره‌مند بشن. خب رانندگان خودروی سنگین بالغ بر 250 هزار نفر می شود. از طرفی یه مقاومت هایی بود، اختلاف نظرهایی بین متولیان سکوها،
بله،
با قانون و به نوعی سازمان تامین اجتماعی. تدابیری اتخاذ شد در کمیسیون مشترک عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس.
بله.
این موضوع داره مشترک مطرح میشه الان در کمیسیون عمرانه. ما منتظریم که بعد از بررسی کار کارشناسی کمیسیون اجتماعی هم ارجاع بشود و بعد بره به صحن مجلس. خب تو اولویت کاری هست، موضوع خیلی مهمیه و عاقبه نمایندگان مجلس هم طرفدار این هستن که رانندگان اینترنتی هم بهره‌مند بشوند از بیمه.
آقای رنجبر، شما اشاره کردید به آمار رانندگان خودروهای سنگین که رقم 250 هزار تا رو گفتید. برای تاکسی های اینترنتی آمار متقنی وجود داره؟ چون ما حالا توی آمارهایی که من خودم نگاه میکردم توی فراجا در واقع مسئولان نیروی انتظامی بیان کرده بودند، دیگر مسئولان همینطور، رقم ها خیلی متفاوت بود و بالای رقمی بالای مثلا 9 میلیون 10 میلیون، ولی خب آقای الفت نصب میگن نه چیزی حدود 20 هزار نفر آمار داریم. این آمار اصلا مشخص شده؟ قطعی شده؟
نه، دلیل آمار واقعا همونطوری که اشاره فرمودید خیلی دقیق نیست. یه مقاومت هایی توی موضوع هم صورت میگیره به دلیل اینکه خب یک پراکندگی خاصی در
فعالیت این راننده ها بکنه،
خودروهای اینترنتی من هست. برقی ها در ماه یک مورد، برخی ها شاید دو سه ماه یک مورد، دو مورد. فعالیت ها به این صورت، بعد قشر کارمند هستن، اخصار دیگری هستن، دارای بیمه توشان هست. به همین خاطر اختلاف نظرهایی که سکو هم داشتن بیشتر حول و حوش این موضوع بود. اما به هر حال هر تعدادی که وجود دارد، سازمان تامین اجتماعی میگن که ما این آمادگی را داریم با همکاری این عزیزان این بیمه را با اون درصدهایی که مشخص شده بود بپذیرند.
الان سازمان تامین اجتماعی سهمی رو متقبل میشه چون اینجور که مشخصه؟
بله، تقبل کردن. آخرین دیداری که من دیدم آقای دکتر سالاری اعلام کردن قبول کرده بودن،
چون قرار بود در واقع 4% از
قبول کردن اینو پذیرفتن و اعلام آمادگی کردن برای همکاری.
بله. خب الان ما با آقای الفت نصب که صحبت میکردیم از فهوای کلامشون اینجور برمیومد که آقای الفت نصب در واقع روی این موضوع تاکید دارن که بیمه اختیاری باشه، چون رابطه کاری در واقع کارگر و کارفرما بین راننده و سکو وجود نداره. نظر شما چی آقای رنج؟
ببین، حرفش درستیه، اما اگر آمار هم باشه برای سازمان تامین اجتماعی هم پذیرش این پرداخت سهمی که میخوان تقبل کنن مشکل میشه. واقعا علی حال حرف درستیه و منطق پشتش هست. این بیمه بایستی به یه حالتی باشه که اختیاری، لکن برای اونهایی که فاقد هر گونه بیمه هستن، اگر سکوها با سازمان و قانون هماهنگ بشوند و اینها واقعا از این بیمه بهره مند بشن خیلی بهتره، خیلی بهتره. به دلیل اینکه در آینده مثل خیلی از این صندوق ها و بیمه‌ای که هست دچار مشکل نشن و توان مالی برای بیمه و تداوم روند بیمه داشته باشن.
آیا دولت هم میتونه در این زمینه کمک بکنه آقای رنجبر؟ چون آقای الفت نصب
سازمان تامین اجتماعی، بله، ولی الان دولت واقعا ببین شرایط سختیه. الان خودتون میدونین با توجه به کاهش درآمدها و برخی موانع دیگری که در کارها وجود داره، خود دولت همون کمک سازمان تامین اجتماعی هست و سازمان تامین اجتماعی معتقده، خیلی روی این تاکید داره که ما اگر مجلس موافقت کنه این روند را بتوانیم انجام بدیم.
آقای رنجبر، الان یک حلقه گم شده این وسط وجود داره و اون داده های ما هست. یعنی وقتی که ما اطلاعات، آمار و داده صحیحی نداشته باشیم چطور میتونیم برنامه ریزی بکنیم؟ چقدر روی این زمینه کار شده؟
کاملا درست میفهم. میدونی چیه؟ مقاومت هایی که روزای اول صورت میگرفت و اختلاف نظرها یک قدری اون آمارهای دقیق را پنهان کرده. به اعتقاد من از روز اول معتقد بودم که بین کانون عادی، بین